أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعداء أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك محمد وأهل بيته الصلوات عليه وعليهم أجمعين. رجب أدلية قول به وجوب مقدمی مطلقه بحث میکردیم و عرض کردیم که ادله بسیاری اقامه شده. مجموعه این ادله رو میتوان دستبندی کرد در قالب ادله فطریه، ادله عقلیه، ادله کلامیه، ادله سمعیه، به اصطلاح اونچه از کتاب و سنت به دست میاد، و احیانا ادله عقلائیه و عرفیه. از جمله ادله کلامیه باز این است که گفتن که ما از تحلیل معنای تکلیف میتونیم به دست بیاریم که مقدمه واجب هم تکلیف واجبی است. ادله معنای تکلیف رو جزء نمیدانن که عبد اراده فعل رو داشته باشد، اراده داشته باشد که ابتدا به فعل کند، البته به شرط اعلام، به شرط اون که دلیل داشته باشد. این که عبد احیانا خود رأسن و خود خواسته اراده کن کاری رو انجام بده، بهش نمیگن تکلیف و بهش نمیگن عمل واجب رو در انجام میده، بلکه باید به نحوی از انها اعلام شده باشه، علامتی، دلیلی و قرینه ای رو باید مستمسک قرار بده که این کاری که من اراده کردم انجامش رو مأمورم به است، امر دارم. خب پس ماهیت تکلیف اینه، تکلیف یعنی این که عبد اراده کند، مکلف باشد که اراده کند فعل را، ولیکن به استناد امری که و اعلامی که از سوی باری تعالی شده است. و اصولا در واقع محور تکلیف همین اراده است که تعلق میگیرد به چیزی. تکلیف یعنی همین. اما اینکه این تکلیف و الزام این اراده ناشی از چیز، از کجا به دست میاد، همیشه از لفظ به دست نمیاد. ما منتظر باشیم همیشه اوامر مأمورون به را مستند کنیم به لفظی که از قبل شارع و مولا صادر شده باشد. لفظ یکی از علائم است، یکی از طرق احراز تکلیف است، و ممکن است که از طریق عقل خداوند متعال چیزی رو تکلیف فرموده باشد، ممکن است که از رهگذر مثلا فطرت آدمی، حالا اینو ما اضافه میکنیم، به نحوی انسان دریافته باشد که موظف است که چنین کاری رو انجام بدهد، یا به قرینه و علامت دیگری. به هر حال طریق احراز این که تکلیفی آمده، امری آمده است و من باید اراده کنم انجام آن را، این منحصر در لفظ نیست. در مسئله مقدمه واجبم شما منتظر نباشید که ببینید یه امر لفظی از مولا پیدا میکنید تا اینکه بگید ببینید مقدمه واجب واجب است. شما باید وجوب رو و آمدن تکلیف رو احراز کنید. آمدن تکلیف، تعلق تکلیف در واقع از طرقی از طرق طرائق، یکیش این است که امر لفظی داشته باشیم حاصل میشه، و احراز تعلق تکلیف، تکلیف هم یعنی این که تو موظفی اراده کنی به استناد اون امری که متوجه توست انجام شیء را، این میشه تکلیف. مقدمه سوم هم این که یکی مفهوم تکلیف، دوم این که طرق احراز تکلیف منحصر در لفظ نیست. مقدمه سوم هم این است که شما وقتی اراده میکنید چیزی را انجام بدهی به عنوان تکلیف، هر آن چیزی رو که به نحوی از آنها تحقق اراده ای تو در گرو اونها هست ریز اراده باید بکنی. اراده میکنی تحقق صلات را، ولی تحقق این اراده ای تو و انجام تکلیفی به نام اقامه صلات در گرو آن است که طهارت هم تحصیل کنی. وقتی چنینه، پس بنابراین طهارت هم می شود متعلق تکلیف و باید اراده کنی. از رهگذر در گرو بودن و در رهن بودن ذی‌المقدمه احراز میکنی که مقدمه هم واجبه. و ما هم گفتیم طریق احراز به لفظ نیست. کسی نیاد بگه آقا طبق کدوم آیه روایت داری میگه که مقدمه واجب است. ما گفتیم که آقا طریق احراز تعلق تکلیف فقط لفظ نیست. عقل میگوید که اگر امری در رهن امر دیگر است و اون امر اول متعلق تکلیفه، امر دوم باید متعلق تکلیف باشد. اینم علامت و طریق احراز وجوبش. در نتیجه پس بنابراین اگر چیزی به عنوان مقدمه، امر معینی به مثابه مقدمه به نحوی است که بدون او واجب و ذی‌المقدمه تحقق نخواهد یافت، اون هم میشه واجب. پس برای مقدمه واجب، واجبه و متعلق تکلیف است و تکلیف باید انجام شه. تکلیف انجام شه یعنی باید اراده قطعیه باید به اصطلاح بکنیم و بریم اون رو هم تحصیل کنیم. اطاعت یعنی همین. اگر این کار رو نکردیم میشه عصیان. اگر حسب این فرایندی که گفته شد مقدمه باید متعلق تکلیف باشد و ما در قبال مقدمه تکلیف پیدا کردیم، اگر این اراده رو انجام ندهیم، اراده رو نکنیم، ترک کنیم، میشه عصیان. بفرمایید آیا وجوب معنای جز این داره؟ وجوب یعنی همین دیگه. پس ولی مقدمه واجب واجب است. عرض شود که پاسخ این استدلالم این است که ما قبول داریم که از برای احراز تکلیف، تعلق تکلیف و لزوم اراده حتمی از قبل عبد که می شود همون انجام تکلیف، ما منحصراً منتظر لفظ نباید باشیم. ما هم معنای تکلیف رو قبول داریم که گفتی مقدمه اول، اینکه احراز تکلیف هم طریقش منحصر به لفظ نیست، اینم قبول داریم. اما سوال این است که آیا صرف این که ما بگیم امری در گرو و امری دیگر است و اگر اون امر دیگر تحقق نیابد اون معروم به اول ذی‌المقدمه محقق نخواهد شد، این الزام آوره؟ معلومه که اگر مقدمه رو انجام ندیم ذی‌المقدمه رو نمیتونیم انجام بدیم، ولی ذی‌المقدمه قطعا واجب است. در نتیجه در اصل این که فی الجمله باید به نسبت به مقدمه هم اقدام کنیم قبول، یک به اصطلاح امر و مایی معطوف به او هست، نمیشود بی تفاوت شد نسبت بود نسبت به مقدمه، نسبت به اون امر معین ثانی، قبول، این مقدار هم قبوله. اما به صرف این که امری که قطعا لازمه و واجب الزامیه که ذی‌المقدمه نامشه، به صرف این میتوانیم بگیم که مقدمه هم به اندازه ذی‌المقدمه الزام برش هست، یا فقط میشه فهمید که به تبع ذی‌المقدمه مقدمه هم یه مطلوبیت و مای دارد، مطلوب و مای مولاست. اما آیا رأساً مطلوبه؟ نه دیگه، تبعی. آیا مطلوبیتش در حدی است که الزام میاره؟ یعنی مطلوبیت شدیده داره؟ چون وجوب فقط مطلوبیت نیست، وجوب مطلوبیت به اضافه شدت مطلوبیته و الا مستحب هم مطلوبه. این که فعل جمله میدونیم مطلوبه، مولا از من صلاتو خواسته و قهرن اگر مقدمش انجام ندم صلات محقق نمی شود و من اگر مقدمه را انجام بدم مثلا خوشایند مولاست، این مقدار معنیش نمیشه که پس اون مقدمه هم واجبه، مثل خود مقدمه که واجب است او هم در حد وجوب میشود مطلوبیتش. خب بله، برای این که من آدم وظیفه شناسی قلم داد میشم، اگر قبل از آنی که نوبت به انجام ذل مقدمه برسد من شروع کنم به مقدمات انجام بدم، این مقدار هست، بله محسنه، اما در حدی این محسن و مطلوب بودن شدید نیست که اسم وجوب روش بذاریم. چرا؟ برای این که وجوب ملاک داره، وجوب آن است که تعلق پیدا کند شی به یک مصلحتی، یک مصلحت ملزمه‌ای به اصطلاح، که ناشی است از حسن ذاتی اون فعل، که بدونیم اون فعل به ذات مطلوب به اصطلاح محسن است، حسن ذاتی داره، یا به هر حال عقل بگوید که این محسن است، چون بین حسن و قبح ذاتی و حسن و قبح عقلی باید تفاوت گذاشت، گرچه بسیاری این تفاوت رو توجه نمی کنن. این که در مقام ثبوت چیزی محسن است یا حسن و قبح ذاتی دارد، قبح دارد یا حسن، این یه بحثه. این که عقل همون رو احراز کنه، به هر حال به یکی از این مراتب باید حسن و قبحی برای این مأمور احراز شود. اون چیزی که اینجا الان محرزه اینه که به نحو طبعی مقدمه های مطلوبیتی دارند، حسنی دارند، اما اگر این طبعی حیث طبعی نمی بود و این نسبت بین این مقدمه ها با ذل مقدمه ها نمی بود، با ذل مقدمه نمی بود، آیا می شد گفت که حسنی مطرح اینجا چه ثبوتن چه اثباتن در مقام عقل؟ معلوم نبود، فی نفسه معلوم نیست. فی نفسه مثلا نبردبان رو برداشتن و حمل کردن و نصب کردن بر کنار دیواری که بالاش سطحه بامه، این فی نفسه حسنی داره؟ نه، خیلی از مواقع حسن نداره. پس برابر این حد اکثر زور این تقریر اینجاست که بگه که حسن طبعی دارد، اما حسن ذاتی یا حسن عقلی بتونیم احراز کنیم به حدی که وجوب رو بتونیم برگردنش بگذاریم، این مقدار به دست نمیاد و اون معونه زائده میخواد، معونه بیشتری میخواد و باید به حدی برسد که اگر ترک شد عصیان قلمداد شه، اگر فعل شد امتثال قلمداد شه، ولی همچین چیزی وجود نداره. اگر چون چیزی وجود نداشته باشه نمیشه گفت که این واجب است و مطلوب بودن اهم از واجب بودن است، لذا با این تغییر هم نمیتوان وجوب مقدمه و مقدمات واجب رو، ذل مقدم واجب رو اثبات کرد. دلیل دیگری که باز مطرح شده این که آقا عدلیه، باز شیعه و معتزله رو میگن عدلیه در مقابل به اصطلاح اشعریه که قائل به عدل الهی نیستن، میگن ما که هستیم که برای خدا متعال چارچوب تعیین کنیم، بگیم فلان چیز عادلانه است فلان چیز ظالمانه است، خدا باید مرتکب آن بشود این نشود، هر اون چرا خدا عدل بداند عدل است، هر اون چرا که ظلم بداند ظلم است. بسیار ظلم ها که ما ظلم میانگاریم ممکن از نظر خدا عدل باشد و بالعکس، لذا مقابل اونها رو که معتزلند که البته منقرض شدند و شیعه عدلیه گفته می شوند چون عدل الهی رو قبول دارند. و الان البته جریان های پیدا شد به عنوان نوتزالی، اعتزالیون جدید که تو این تقریبا می شه گفت حوالی 200 سال اخیر جریان هایی هست که تا یه حدودی عقلگرا هستند، تا یه حدی به مسائل به اصطلاح وجیهت عقل و اینها اعتنایی دارند، منتها نه با دقت و قوتی که در شیعه و بین حکما بین متکلمین شیعه مطرحه. یه عقل سست، یک عقل نیمه جانی رو اونها وارد جریان میکنن که خیلی فاصله پیدا نمیکنن با اشعریه و مطالب و مباحثشون با اشعریه بسیار و همچنان آمیخته است و نزدیکتر است. بعضی از روشنفکرهای ما هم در واقع ذیل همین جریان تعریف میشن، هم خودشون ادعا میکنن که ما در واقع نوع اعتزالی هستیم و هم در واقع به لحاظ آرا و افکارشون تحت تأثیر اونها هستن در واقع نوع اعتزالی قلمداد میشن. ولی هنوز همچنان و حتی عناصر روشنفکری ما که با مسائل کلامی درگیرن اینا به اشعریه نزدیکترن. این حرفایی که مثلا مایل نیستیم نام ببریم، آقای سروش مثلا مطرح میکنه، به اشعریه خیلی نزدیکتر از تا عدلیه و طالبی که طرح میکنه، چون به نحوی در مجموع این جریان تحت تاثیر ادبیات دینی غربه که در ادبیات دینی غرب اصولا سهمی برای عقل قائل نیستند که لزوماً عقلم در فهم دین یا تولید گزارهای دینی سهیمه. وقتی اینجور نیست بین دین و عقل مرز قائلن، نتیجتاً و نهایتاً عدلی و عقلیه نمیتونن بشوند. بله همینطوره دیگه، اصلا چون کلن الهیاتی که آقایون ترویج میکنه الهیات مسیحیست و من از سالهای پیش عرض کردم الانم همچنان بر این مدعی هستم که به راحتی میتوان رصد با پایش و رصد و با گمان زنی گفت که حرف بعدی این آقایون چیه، چون درست همون فرایندیه که در جریان اصلاح دینی غرب پیش آمد، همون جریان رو دارن تعقیب میکنن، همون گامه رو برمیدارن. یعنی شما راحت میتونید بگید که این حرف رو میزنن بعد تکاملش میشه این حرف، بعد میشه این حرف. حالا این دیگه الان جای بحث کلامی نیست ولی چون ادله کلامی است اشاره کردیم، یعنی کاملا همون روند همون مراحله و نهایتا منتهی به همین بحثایی که امروز داریم میشه که به سلو وحی و اون مفهومی که ما بگیم منکر باشند و بگن خب دریافتهای افراد است و بعدم تنزل کنن و صریحا اخیرا این آقا گفته که ائمه که خصوصیتی نداشتن، والدگی نداشتن، اینا علمای پاکی بودن. این که ما میگیم معصوم بودن و علم غیب داشتند امثال هم علمای پاکی بودن، بله علما بودن، جزء علما بودن. صریحا اینو با همین تعبیری که میگم به صراحت طرح میکنن. ولی خب همین حرف رو غربیا و الهیات مسیحی و پروتستان ها گفتن ولی عملا از مدار ارزش ها و آموزه های دینی خارج شدن، یعنی عملا ارزش‌ها و آموزش دینی مطلقاً سست شده، به سهولت انکار میشه و منجر میشه به ناواقع‌گرایی دینی، سوری انگاری مفاهیم، به اینجا منتهی میشه. و در این جریان پروتستان‌ها و اون تو اون جریان دیگه، جریان دیگه شون طور دیگر کاتولیکا به اصطلاح مسیح رو خودش رو وحی میدانن و از اون ور امروز میگن که پاپ بهش وحی نازل میشه، ولی یعنی پاپ رو محبت وحی میتونن، میگن که پاپ تشریع میکنه، بهش وحی نازل میشه میتونه تشریع کنه و تشریع رو هم اونا چون شریعت ندارن فراتر میگیرن، یعنی در حوزه عقاید هم پاپ میتونه تأسیس اساس کنه، میتونه بگه این مثلا واقعیت دارد اون واقعیت ندارد. یه مطلبی اخیرا پخش شد که ظاهرا احتمالا طنز بود ولی خیلی پخش شد، به این که مثلا پاپ گفته است که آقا جهنم یعنی چه، خدای همون رحیمی که ما میشناسیم که نمیتونه جهنم خلق کرده باشه. حالا ظاهرا این شاید نسبت درستی نباشه، خیلی فرق شد البته، ولی در باطن ذهنشون این هست. در الهیات مسیح از اینجا منتهی شده. اون یکی پیدا شد همین کاری کرد دیگه. این آقا بازارش گرم شده بود، بنگا معاملاتی و بهش فروشی ملت ریخته بودن و هی میخریدن. اینه که اومد که من بازار اینا رو کساد میکنم، یه بنگا زد گفتش که آقا من جهنم میفروشم. بعد هیچ که نخرید گفت از خودم خریدم، هیچ که را نمیدم جهنم، در جز جهنم مثلا جا نیستش که شما ناشرید برید بهشت. بازار اون بنده خدا رو کساد کرد. اصلاً که دلیل دیگه ای که در کردن گفتن آقا عدلیه، میگن که مگه میشود که الزام مشقت بشود، الزام مشقت بشود، یعنی هم تکلیف، چون تکلیف رو از کلفت و به معنی مشقت اخذ میکنم. ما البته اگه خاطر داشته باشید یه تفسیر دیگری برای تکلیف کردیم، تکلیف رو ارجاع دادیم به کشش فطری، و چون کالف به معنی عاشقه، کلف معنی عشقه، و در چه گفتیم برعکس این تفسیری که مشهور میکنن که تکلیف رو میخوان بگن یک امر خلاف فطرت و کشش درونی و درونخیز سخته و انسان به جای علاقه و شیفتگی و گرایش نفرت داره. خب وقتی دیگر بگیم مشقت و سختی و اینها مفهومش این میشه دیگه. گفتیم برعکسه، به نظر میاد با یک تأمل روان زمانشناسانه و مطالعه ریشه این ماده برعکس، تکلیف حاکی از در واقع کشش درونی است و این با مبنای فطری بودن دین سازگارتره. ما اینجور البته تفسیر کردیم، ولی خب طبق تعبیر مشهور در واقع متکلمین میگن تکلیف مشقته. وقتی مشقت بلا عوض، مشقت ایجاد مشقت و الزام مشقت بلا عوض یعنی بدون ثواب، عقلا قبیحه. این تکلیف دیگه. خب همین مسئله نسبت به مقدمه هم هست. آیا مقدمه کلفت و مشقت نیست؟ و آیا اگر باری تعالی الزام به چنین مشقتی بکنه و لاجرم انجام ذل مقدمه مسلزم انجام مقدمات است، اصلا شما میگید واجب نیست، ولی خب عملا اگه انجام نده که نمیتونه ذل مقدمه رو انجام بده، پس ذل مقدمه رو انجام بده. اون وقت میشه گفت که ذل مقدمه رو بده انجام بده. آیا میشود گفت که مقدمه که خود الزام مشقت عملا و در هر حال کلفت و مشقت قلم داد میشه بلا عوض باشه، یعنی ثواب نداشته باشه، باز ثواب داشته باشه؟ اگر ثواب داشته باشه پس بنابراین این میشه واجب دیگه. در واقع بعضی از ادله از طریق اثبات عقاب وارد میشن، این دلیل از طریق اثبات ثواب به اصطلاح باید مقدم واجب رو واجب قلم داد کنه. از ثبات خدمت شما که بحث بسن این که هذا اول الکلام، این که شما بگید مقدمه ثواب دارد پس واجب است. اولا این که مقدمه تکلیف از اول الکلام که خودمدار الزام کرده، دعوا بر سر همینه که آیا واجبه یعنی الزام الهیه یا الزام عقلیه، یعنی ملازمه است بین ایجاب ذل مقدمه با ایجاب مقدمه و مقدمات. این به حل بحثه که اگر ذل مقدمه واجب، مقدمات واجب باشد، این محل بحثه دیگه، ولی شما دارید واجب فرض میکنید. هذا اول الکلام که مقدمه الزام پشتش باشد، مشقت متعلق الزام باشد. و ثانیاً این که شما بگید که مشقت است، الزام و مشقت، خلق و الزام مشقت، ثواب لازم دارد و اگر ثواب تعلق بگیرد میشه بعد ایجاب، این هم از محل بحثه. هر آن چیزی که ثواب بهش تعلق بگیره واجب میشه. بسیار امور که ثواب تعلق میگیره ولی ایجاب از ایجاب خبری نیست. میگه آقا فلان کار انجام بده که اصلش مستحبه، مقدماتش هم باید انجام داد. بعد میگه آقا هر یه قدمی که برمیداری اینقدر حسنه بهت میدن، هم ذل مقدمه مستحبه، هم مقدمات به طریق اولو مستحبه، در این هم در قبال هر یه قدمش، نه یه بار حرکت از اینجا تا. میگه آقا برو مسجد مثلا نماز تو خون، لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، تو باید پاشی بری تو مسجد نماز تو بخونی. خب بعد ثواب هم داره، هر یه قدمی که برمداری ثواب داره. برو زیارت اهل بیت، معصوم، کسی دیگر از اهل بیت، زیارت هست معصوم سلام علیه ها، هر یه قدم برمداری اینقدر ثواب داره. آیا این میشه ایجاب آور؟ میشه یعنی تعلق ثواب به معنای تعلق وجوبه و این در حکم وجوب خواهد شد؟ چون چیزی کسی نمیتونه ملتزم بشه که به صرف این که بگیم آقا اولا الزام مشقت هست محل تأمله، چون اصلا محل نزاع همینجاست که آیا الزام مشقت هست، این یک مشقت الزامیه یا نیست. علاوه بر اون نکته که ما در معنی تکلیف حسن عرض کردیم که اصلا در معنی تکلیف کجا کی گفته است که مشقت نهفته است، ماده کلف و ریشه زبانی او خلاف این است که شما فهم میکنید. و ثانیاً این که الزامی به این هست، و ثالثاً به صرف این که بگیم چون الزام است پس ثواب دارد، کجا ثواب داره؟ کسی بگه آقا مقدمه ثواب نداره، اصل ذل مقدمه ثواب داره. به فرض که بگیم ثواب داره، باز بگیم بس ایجاب میشود. همه اینا محل تأمل. گفت که حسن و حسین سه دختران معاویه هن، همش اشکال داره، بله چی اینم دلیل درخوری نیست. باز دلیل دیگه، عدل دیگه هم هست، من فکر کنم ادامه ندیم دیگه، کافیه. ما 18 تا از این موارد رو بررسی کردیم و یه جلسه بعد بریم سراغ قول دوم که بحث به اصطلاح این قول بود که میگفت که مقدمه مطلقه واجبه، قبول، اما مقدمه مطلقه که در نفس الامر ببخشید ذل مقدمه مطلق به اصطلاح مقدمه مطلقه واجب است، اما ذل مقدمه ای که محقق میشه، درسته مقدمه مطلقا واجب است، خود متعلق وجوب خود مقدمه است، اما اون مقدمه ای که به نحوی در نفس الامر معلوم شه ذل مقدمه اش محقق خواهد شد، لزومی نداره این مقدمه ایصال به اون شده باشه تا موصله تعبیر کنیم، نه، اما میدونیم که ذل مقدمه محقق میشه. اون مقدمه های مطلقه ای واجب است که ذل مقدمه شون محقق میشود. این قول دوم بود، این انشاءالله بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد.